بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. نایب الزیاره همه عزیزان هستیم، همه کسانی که دوست داشتن تو حرم امام رضا باشن، مخصوصا اونایی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستن، و همینجا صلوات خاصه امام رضا رو با هم زمزمه میکنیم و دلهامون رو به نور مولامون علی ابن موسی رضا منور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا الامام التقی النقیم و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. از بهترین کارها تو حرم امام رضا تلاوت قرآنه. چرا؟ چون خود مولامون علی ابن موسی رضا هر سه روز یک ختم قرآن داشتن، یعنی روز چند جز؟ روز ده جز. امام رضا هر سه روز یک ختم قرآن داشتن. اینی که شما تشریف آوردید اینجا و انشاءالله میخواییم با هم قرآن بخوانیم، این یک افتخار بسیار بزرگیه که تو حرم امام رضا نصیب انسان میشه. خب همونطور که آقا اشاره فرمودن، بحث ما اینجا نه منبر هست و نه جلسه سخنرانی، یه جلسه تدبر در قرآنه. بنده حقیر تمام تلاشم این هست که یه بخشی از قرآن رو برای شما عزیزان بخونم، ترجمه کنم به شکلی که شما دقیقاً بفهمید که خدای مهربان چی گفته توی قرآن و از ما چی میخواد. یعنی ما آمدیم که فهم معارف اولیه قرآن رو برای شما به صورت روان ارائه کنیم. عنایت بفرمایید اگه قرآن دارید صفحه 284 و 285 سوره مبارکه اسراء از آیه 22، سوره مبارکه اسراء از آیه 22 تا آیه 39 محور بحث ماست، که خب در این جلسه ما نیمی از این آیات رو با هم میخونیم، انشالله نیمی دیگه شو هفته آینده به صورت برخط بحث رو دنبال کنید. اجازه بفرمایید این مجموعه آیاتی که اینجا من آدرس شد دادم خدمتتون، یعنی از آیه 200 از آیه 22 سوره مبارکه اسراء تا آیه 39، یه مجموعه آیه با 14 تا دستور، یعنی مجموعه دستورات 14 گانه که در پایان این مجموعه خدا می‌فرماید ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. آیه 39 رو نگاه کنید، خواهش میکنم آیه 39 رو نگاه کنید. میخوام اعتمادتون و انگیزتون برای توجه به آیات بیشتر بشه. یه مجموعه 14 گانه خدا بیان کرده، 14 تا دستوره، 14 تا دستور، بایدها و نبایدها. پایان این دستورات 14 گانه خدا میفرماید همه اینایی که گفتم، ذالکه همه اینایی که گفتم، مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینا وحی پروردگار تو بود که اثر حکمت هم هست. ولا تجعل مع الله اله آخر، نکنه غیر از این دستورا بری سراغ دستورات دیگه. فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا، وگرنه خودتو بیچاره کردی. خدا میگه نگاه، من برای تو یه مجموعه گفتم، به اینها عمل کن خوشبخت میشی. اگه اینا رو رها کردی رفتی سراغ حرفای دیگه، خودتو بیچاره کردی، خودتو جهنمی کردی. اینم بگم عزیزان، وقتی میگیم جهنم، خدا کسی را عذاب نمی کند. کی ما را عذاب می کنه؟ اثر اعمال خودمون. اگه یک کسی با سرعت غیر مجاز رفته، تصادف کرده، حالا افتاده توی بستر، پاشو گچ گرفتن، شیش ماه باید بخوابه، این عذابی که داری میکشه کی عذابش کرده؟ خودش عذاب کرده. بازتاب عمل خودشه. خدا میگه این کارا رو بکنی، بازتاب عملت برات خوشاینده. این دستورات عمل کنی. عمل نکنی، فتلقا فی جهنم ملوما مذمورا. بعد خودت سرزنش میکنی، میگه کاش عمل میکردم. میدونید که یکی از عوامل حسرت آدما در روز قیامت میدونید چیه؟ بی توجهی به قرآن. این آیه قرآنه. انه لحسرتون. خدا میگه این قرآن میشه حسرت. آدم ها روز قیامت وقتی میبینن چقدر کارهای خوب میتونستن بکنن که تو قرآن خدا گفته بود، تو تاخشه خونهشون هم بود و انجام ندادن، قصه میخورن. یعنی کاش ما یک نگاهی به قرآن میکردیم. خب پس ما عنوان این بحثمون رو میذاریم بایسته های زندگی حکیمانه و بهشتی. چون خدا میگه این دستورات همه از سر حکمت است و باعث میشه شما جهنمی نشی. این میشه بایسته های زندگی حکیمانه. کی میتونه بگه زندگی حکیمانه یعنی چی؟ اصلا کلمه حکمت یعنی چی؟ با فهم و شعور و دانش. دیگه چی؟ زندگی حکیمانه یعنی چی؟ آگاهانه، عاقلانه. یعنی کاری کنیم که آفرین، بی هدف نباشه کارمون، بی علت نباشه. کسی که حکیمانه زندگی میکنه، محصول زندگیش اینه که اولا لذت میبره، ثانیا پشیمون نمیشه. خیلی مهمه. شما هر کاری انجام میدید اگر رو حکمت باشه، روی هدف باشه، علت مشخصی داشته باشه، پشیمون نمیشید. حالا خدای متعال این دستوراتی که میده میفرماید اینها همه از سر حکمت هست، دستورات که ما بیشتر بهش توجه کنیم. خب اولین دستور آیه 22، بسم الله الرحمن الرحیم، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. آیه 23 هم جمله اولش، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. اولین دستور به نظر شما چیه؟ خدا پرستی. خوبه ترجمه کنید آیه رو، آقایی که گفتی خدا پرستی. لا تجعل مع الله رو با صدای بلند ترجمه کنید، ممنون میشم. که چی میشی؟ آفرین. بیار تو قسمت بعدی چی؟ آیه بعدی، و قضا رب بکن، جز او را نپرستید. پس لا تجعل مع الله یعنی غیر از خدا تو این عالم به هیچ کس دل خوش نکن. ببینید بزرگوارا، کلمه اله که الان میگه الهن آخر، اله یعنی ما میگیم یعنی معبود، درسته؟ خب معبود یعنی چی؟ معبود یعنی چی؟ چون کلمه معبود او را میپرستیم. خب یعنی چی؟ اگه میخواین معنای معبود رو بفهمید، کلمه معبود و روانش یعنی دلخوشی، یعنی اون چیزی که ما به او دلمون خوش. آقا شما به هر چی دلت خوشه اون معبود توست. این روایت ها میگه شما دلت به هر چی خوشه او بت توست. الان ما دلم آدم ها به چی دلشون خوشه؟ به هر میزان، به هر چیزی دلشون خوشه اون بت هموناست. حالا خدا میگه لا تجعل مع الله اله آخر، توی دنیا غیر از الله، غیر از الله به هیچ چیز دیگه دلت خوش. خب اگه دلت خوش بود بعد چی میشه؟ تو آیه گفته سرت بی کلا میمونه. ای گفتین چرا؟ چرا اگه به غیر خدا آدم دلش به چیزی خوش باشه سرش بی کلا میمونه؟ دلیلش چیه؟ آفرین. چون غیر خدا همه چیان؟ همه خودشون نیازمندن، محدودن، فناپذیرن. آخه من به یه چیزی دلم خوشه که خودش پایدار نیست. مثل اینه که من به این تخته تکیه کنم، خب این میفته منم میفتم، درست شد؟ من باید به چیزی تکیه کنم که قدرت بی نهایت باشه، افتادنی نباشه، خراب شدنی نباشه، فناپذیر نباشه. الان یکی از مهمترین علتهای افسردگی، حال بد تو دنیا میدونین چیه؟ دلخوشیه به غیر خدا. فقط با یاد خدا دل انسان آرام میشه. آیه چیه؟ باریک الله، ماشاءالله قرآنی هن خانوما. علا به ذکر الله، فقط با یاد خدا. ماهی فقط توی آب باشه آرومه. شما ماهی رو تو آب انار و آب سیب و بهت گلاب و هر چی دیگه بریزی میمیره. فقط تو آب آرامه. این مایه حیات ماهی آبه، آب زلال. حالا ما آدم ها میجوریم به هر چی غیر خدا دلمون خوش باشه، یک روزی دیر یا زود داره، سخت و سوز نداره، یک روزی افسرده میشویم. خانمای محترم، خدا اصرار داره که همه ما دلمون رو از غیر او خالی کنیم. به هیچ چی دلتون خوش نباشه، پدرم، مادرم، همسرم، بچم، یکی میگم دلمون خوش نباشه، نه اینکه اینا رو رها کنیم ها، نه، من مادرم و پدرم و بچم رو دوست دارم، براشم زحمت میکشم، اما دل بهش خوش، اینجوری که بگم این یک روزی دست منو میگیره، یک روزی این بچه بزرگ، نه آقا، اینا همه رو بذاریم کنار. من فقط خدا هست که به دردم میخوره، غیر از خدا بقیه هیچ. دستور اول پس شد دلخوشی فقط به خدا. تو آیه بعد هم باز تأکید همین مطلبه، میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. خدا حکم قطعی کرده که فقط او را بپرستید. دستور اول خدا پرستی و دلخوش بودن به خدا. خب دستور دوم چیه؟ آیه رو نگاه کنید. و بالوالدین احسانا. این جمله تیترشه، البته ادامه داره. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اینا همه توضیح چیه؟ آفرین. یه جمله تیتر بحثه، بقیهش توضیحه. پس مورد دوم میشه چی؟ احسان به والدین. اون هم در شرایط چی؟ نگاه کنید آیه رو، میفرماید به پدر و مادرت احسان کن و اون هنگامی که اونها به سن پیری رسیدن و نزد تو هستن. ترجمه رو نگاه کنید. نکنه به اونها کمتر از اف چیزی بگی. فلا تقل لهما افن. زندگی حکیمانه یعنی این که تمام دغدغت باید چی باشه؟ احسان به والدین. حتی اف بهشون نگی. و قل لهما قولا کریما. اف که نمیگی، کاملا با احترام باید باشون صحبت کنی. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه. جلوی پدر مادر قیافم نباید بگیری. جناح الذل، ذل از ذلت میاد، خاری. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بگی خدایا به این دو رحم کن، همونجور که اینا به من لطف کردن، یعنی نعمتاشونو ببینی. پس این دل والدین احسانا توضیح داره ها، یکی مخصوصا در پیری و بعد هم در گفتار و رفتار متواضعانه. اینا همه به والدین احسانا هست. احسان متواضعانه به والدین مخصوصا در پیری، اونم در گفتار و رفتار و حتی بگیم چی؟ کرده. حالا اون رفتار همون کرده، گفتار و رفتار و حالات. آخه گاهی وقتا ما حرف نمیزنیم، کاری هم نمی کنیم، ولی جست چی داریم؟ جست طلبکارانه یا غرور، من بهت نگاه عاقلا در صفی. دستور دوم شد والدین. سوال به نظر شما اینه که اول خدا پرستی، دو احسان به والدین اومده، چه رابطه میتونه داشته باشه؟ چی به ذهن شما میرسه؟ ببینید بزرگوارا، خدای حکیم این آیاتو نازل کرده. این جمله ها رو خدا کنار هم چیده. وقتی یک حکیمی صحبت میکنه، ترتیب جمله ها و مواردی که میگه برای ما چیه؟ معنا داره ها. درست شد؟ این ترتیب معنا داره. همینجوری کیلویی نیست که بگیم حالا همینجوری دوتا همینجوری تصادفی کنار هم. نه. این دوتا کنار هم بودنشون معنا داره. چه معنایی داره به نظر شما؟ خب بگید پیامش چیه؟ پیامش چیه؟ بعد از خدا والدینی که مشخص. یک، جایگاه والدین اینقدر بالاست که خدا بعد از خودش گفته والدین. خب یه نکته خوبه دیگه؟ آفرین. نکته دوم، اگه میخوای خداپرستی خودت رو نمره بدی، نگاه کن به چی؟ به احسان والدینت. خیلی خیلی مهمه ها. پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن رز الله فی رز الوالدین. چقدر خلاصه و مفید. و میگه در خانه اگر کس هست یک حرف تمام، رز الله فی رز الوالدین، رضایت خدا در گروه رضایت والدین. یک کسی اومد گفت یا رسول الله پدر و مادر چه حقی به گردن من دارن؟ آقا یه نگاهش کردن گفتن که هما این دوتا جنتوک و ناروک، این دوتا بهشت و جهنم تو هم. یعنی چی؟ نگاه کن ببین چی کار میکنی با اینا، هم بهشت هم جهنم. اگه احسان انجام شد حقش ادا شد بهشته، ادا نشد جهنمه. خب احسان با والدین چرا کنار خداپرستی قرار گرفته؟ مهم میشه گفتن خود خانوما اهمیت والدین اینی که کنار خداپرستی. ایشون هم گفتن اگه میخوای نمره بدی به خداپرستی، ببین توی احسان با والدین چیکار میکنی دیگه. چی؟ من یه راهنمایی بکنم، یه نکته خیلی مهم اینجا هست. خداپرستی یعنی اطاعت از خدا. خداپرستی یعنی اطاعت دیگه، درست شد؟ اطاعت از خدا احسان به والدین. چه معنایی میده دو تا کنار هم؟ نه دقت کنید، نگفته اطاعت کن از پدر مادرت، حواستون باشه، احسانه نه اطاعت. اینجا اطاعت، اینجا احسانه. چی شد؟ ها ها، یه لحظه بزن ایشون بگم، ببخشید شما چی گفتی؟ باریک الله، خیلی خوب گفت. فهمیدی شد آقا؟ اینجا خدا نمیگه اطاعت کن. ببین اگه خدا میگه اطاعت از والدین بکن، دو تا اطاعت در طول هم قرار میگیره، در عرض هم، اطاعت از خدا، اطاعت از والدین. اینجا میگه احسان. احسان یعنی چی؟ آقا احسان به والدین رو معنا کنید یعنی چی؟ خب نیکی، بله. خب یعنی چی؟ این چیکار کنیم؟ احسان به والدین، خوب دقت کنید، اطاعت محض از خداست، ولی به والدین اطاعت محض نیست، احسانه. احسان به والدین میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کاری که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، آنها بپسندند. دو، گناه نباشد. یعنی چی؟ خلاف دستور خود. نکته که خانم گفتن نیه. آقا شما میخوای به پدر مادرت احسان کنی، من چی کار کنم؟ شما چی دوست داری مادرم؟ دوست داری من چی کار کنم برات؟ خب کاری که اون میپسنده ملاکه ها، ولی اگه او یک کاری رو پسندید که خدا نمیپسنده، گناهه. اینجا چی؟ نه اینجا احسان نیست دیگه. تا وقتی گناه نباشه هر کار بکنید احسانه. اطاعت نگفتیم بکنیم، اطاعت مشروط. احسان به والدین یعنی اطاعت مشروط. مشروط به چیه؟ که گناه نباشه. الان ما به پدر مادرمون احسان میکنیم، اما واقعا این دوتا رو داره توش؟ خیلی از وقتا این دوتا نیست. یا احسان میکنیم اونا نمیپسندن. آقا شب عید مادره، من میدونم مادرم اصلا از مثلا یک دست گل طبیعی خوشش نمیاد، دوست داره گل مصنوعی براش بگیرم، درسته؟ میگه این گل مصنوعی 6 ماه هم 6 سال هم اینجا باشه هیچ کارش نمیشه، گل طبیعی 2 روز بعد بنز سر تا آشغال. باز میبینی یک دست گل طبیعی رفته گرفته آورده، مادر عزیزم عیدت مبارک. خب داره جوش میزنه. گناه نیست، احسان دیگه نیست. اون نه، وقتی من میگم نمیپسنده، نه، شما اگه به مادرتون بگین شما دوست داری من چه کار کنم، هم شما هر چی بگی من همون کار میکنم، وقت جوش نمیزنه دیگه. چرا جوش میزنن؟ چون ما اون کاری که دوست داریم انجام میدیم، نه اون کاری که او دوست دارد. درست شد؟ شما هر کدومتون این سوالو بهت بپرسید. مثلا من فرض کنید که ممکنه یه کسی مثلا مادرش دوست دارد هر روز زنگ بهش بزنه، این کارو دوست داره، میگه هر روز به من یه زنگی بزن. خب احسان به این مادر زنگ زدنه. یه مادر دیگه میگه آقا چی هر روز زنگ میزنی شما؟ هفته یه بار زنگ بزن دیگه. وقت من میگه خب این مادر احسان هفته هی باز من به زور زنگ بزنم؟ درست شد؟ هر مادری، هر پدری احسان یک معنا براش داره. درست شد؟ یکی وضع مالیش خوبه با پولش احسان کنه، یکی وضع مالیش خوب نیست با جونش احسان. آقا مادر یکی دوست داره وقتی میره خونش کار کنه براش. از این که دخترش یا پسرش میاد تو خونش کار میکنه کیف میکنه، خب باید کار کنیم. یه مادری هم هست میگه دست نزنی به چیا، خونه ای من میاد فضولی نکنین، بین سرجاتون بشینین، خودم کارامو بلدم انجام بدم. ببینید چقدر فرق میکنه. نباید یه نسخه بدین برای همه چی. پس رابطه بین احسان و خداپرستی چیه؟ احسان به والدین، اطاعت مشروط است، مشروط بی که گناه نباشد. این ادامه شو دیگه من زیاد توضیح نمیدم، وقتم امروز یه مقداری گذشته. خیلی دوستان بزرگوار اینجا حرف داریم ما، اینکه خدا وقتی میخواد احسان به والدین رو بگه، نمیگه یک والدین جوان خوشتیپی که همش او داره برای من خدمات میده. الان متأسفانه اینجوری شده دیگه، به جایی که فرزندان به والدین خدمات بدن، والدین باید به فرزندان خدمات بدن. نه، خدا شرایط پیری رو میگه، میگه اگه میخوای احسان به والدین کنی، نگاه کن ببین تو سن پیری که باید جمعش کنی، آیا اونجا که داری 5 سال خیلی عذر میخوام داری تمیز میکنی مادرتو یا پدرتو، بعد اونجا بالاخره پیر هستن، خشن میشن، بهانه‌گیر میشن، درسته؟ حالا اونجا یک قریم بهت زد، اونجا نگی ای بابا این چه وضعی ما گرفتار شدیم، بی افت دیگه. اونجا هم بگو الهی قربون برم مادرم، الهی فدات بشم پدرم. نگاه کنید، ما باید جنس احسانمون به والدین از چه جنسی باشه؟ از جنس احسان اونها به خودمون. اینو تو دعای 24 داریم که امام سجاد میگن خدای به من توفیق بده که به پدر و مادرم نیکی کنم مثل نیکی یک مادر دلسوز برای نوزادش. خانمایی که فرزند دارید، مادر دلسوز نسبت به نوزادش چجوریه؟ اولا لحظه به لحظه چیه؟ ازش خبر داره. نه لحظه به لحظه خبر داره، یعنی الان میدونه این بچه غذاشو خورده نخورده، خوابش چجوریه، نمیدونم بقیه کن، مریضیش چجوریه. دو، وقتی مادر دلسوز داره به بچهش خدمات میده، او بچه گریه میکنه، او بچه ناراحتی میکنه، مادرش کار میکنه، الهی قربونت برم. درست شد؟ یعنی جنس محبت رو ببینید. بچه خیلی عذر میخوام خرابکاری کرده، این مادره با لبخند تمیزش میکنه، وقتی تمیزش کرد میگیرش تو بغلش، بچه‌م راحت شد الحمدلله. این جنسو دقت کنید، آیا ما نسبت به والدین اونم اینجور هستیم؟ چقدر پدر مادران هستن که فرزندانشون دور از جون شماها، دیگه کسی نمیره سراغشون، یعنی چون زحمت دارن، بچه ها میگه اون نوبت تویه، اون میگه نوبت تویه. شاید بگین تو اون شرایط بدترین عذاب برای یک مادر یا پدر اینه که ببینه بچه‌هاش دارن برای این که بیان به او محبتی بکنن با همدیگه چیکار میکنن؟ کشمکش میکنن. اینو دقت کنید، حتی اگر با هم اختلافی هم داریم توی مسئله خدمات به والدین، این اختلاف جلو اونا نباید باشه. تو خونه برین زنگ بزن، هرچی با هم دعوا داریم. البته آدم زرنگ اگه بتونه میگه هیچکی نیاد، خودم هستم. چه کنیم احسان به والدین برامون شیرین بشه؟ به این فکر کنیم که ما هر کاری داریم میکنیم داریم به کی لطف میکنیم؟ من اول گفتم دیگه، پیامبر فرمودن هما جنتک و ناروک. آدمی که دنبال بهشته دنبال فرصتیه که بهشتی بشه دیگه. خب دستور سوم چیه؟ برید آیه 26 ببینم کی میتونه عنوان بده به من. من عنوان سومو چی بنویسم؟ آیه 26 انفاق دیگه چی؟ نه 26 ها، و آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل، تا همینجا، تا وابن السبیل. ترجمهشو نگاه کنید یا عنوان بدید ترجمهشو. آقا شما ترجمهشو بخونید، ببخشید با صدای بلند. و آت ذل قربا 26 رو نگاه کنید، حق خیشاوندان و مساکین و در راه ماندگان را ادا کن، حقوقشون رو ادا کن، میشه رعایت حقوق دیگران. درسته؟ حقوق حالا حق الناس میشه، ولی رعایت حقوق، حالا اینجا کلمه دیگران، حالا من می‌نویسم دیگران، این دیگران سه تا گروه شدن، بگید لطفا، یکی اقوام، یکی نیازمندان، یکی در راه مانده. دستور چیه؟ آقا یکی از دغدغه‌هایی که ما باید داشته باشیم اینه که ببینیم آیا حقوق کسانی که به گردن ما حق دارن و رعایت میکنیم یا نه. این سه گروه در بین همه انسان‌ها مهمترین کسانی هستند که به گردن ما چی دارن؟ حقشون اولویته، حق اینا اولویت. وگرنه خدا تو قرآن میگه و قولوا للناس حسنا، با مردم با نیکی حرف بزن. حقوق همه، حق شما به گردن من اینه که من با شما با احترام صحبت کنم، این حقه. ولی خدا فعلا به این سه گروه، اولم گفته کی خدا؟ اقوام. این اقوام یعنی کی؟ دقت کنید، این اقوام، کلمه اقوام، حالا ذل قربا اول میشه چی؟ میشه خانواده، خانواده خود آدم، و بعدم میشه چی؟ خیشاوندان. حق ذل قربا تو بده یعنی حق همسر، فرزندان، والدین رو که خدا گفت، والدین جدا، احسانا حق والدینه که ما توضیحش رو دادیم، کلمه احسان هم گفتیم یعنی هر کاری که او بپسنده، دیگه محدودیت نداره. رعایت حقوق دیگران، اولم اقوام، اقوام هم اول خانواده، خانواده اولین گروهی که به گردن ما حق دارن همونایی هستند که بعد از مرگ ما از ما ارث میبرند. کیا از ما ارث میبرند؟ همسر، فرزندان، والدین. والدین که رفت بیرون جدا شد، همسر و فرزندان. بعدش خواهر برادر. خیشان دیگه میشه خواهر و برادرها، بعد عمو، عمه، خاله، دایی، بعد بچه‌های اینا، بعد باز نواهای اینا. درست شد؟ بزرگوارا، انسان عاقلی که میخواد بهشتی بشه باید یکی از دغدغه‌هاشی باشه آیا من حقوق دیگران رعایت میکنم یا نه. الان واقعا اینه دغدغه یا نه؟ دغدغه چیز دیگه ایه. الان دغدغه خیلی از آدم ها اینه آیا من حقوق خودم را از دیگران گرفتم یا نه، حق من آیا ادا شده یا ضایع شده. دقت کردی چی شد؟ الان دغدغه رعایت حقوق دیگران نیست، دغدغه استیفای حقوق خودمه. شهدید میگه حق منو ضایع کرده، حق من این نبود، حق من، حق من، حق من. قرآن چی میگه؟ میگه شما حق خودتو ولش کن، ببین دیگران به گردنتو چه حقی دارن. طبیعیه آدمی که دنبال حق خودش بود حق دیگرانو فراموش میکنه، این چیز قاعده عقلیه. شما هر چه به حق خودت توجه میکنی یه جایی هم که حق شما و حق دیگران در تعارضه میگه حق من. هر کسی فطرتاً چیه؟ خودشو از همه بیشتر دوست داره دیگه. درست شد؟ حق من در اولویته. خوب دقت کنید، اینجا حقوق که نوشتیم، حقوق مادی، حقوق معنوی. بزرگواران، از مهمترین عوامل جهنمی شدن آدما زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی مخصوصا تو عرصه خانواده است. اینو، این حرف منو به خاطر بسپارید، مخصوصا خانواده، گروه اول، ذل قربا. چقدر خانومایی که به خاطر داشتن یک شوهر بد اخلاق بهشتی شدن، چقدر آقایونی که به خاطر داشتن یک زن بد اخلاق بهشتی شدن. درست شد؟ از اون طرف چقدر خانومایی که به خاطر داشتن یک شوهر خوش اخلاق، بگید، جهنمی شدن، و چقدر آقایونی که به خاطر یک زن خوش اخلاق جهنمی شدن. نمونهشو خدا تو قرآن گفته، نمونه یک زن بهشتی که به خاطر یک شوهر بد اخلاق رفت تو بهشت کیه؟ حضرت آسیه. حضرت آسیه اگه زن فرعون نبود هیچ وقت نمونه یک زن، چهار زن برتر عالم نمیشد. نمونه یک زن، یک زنی که به خاطر داشتن شوهر خوش اخلاق جهنمی شد، کی؟ نه زن، حالا اون تو قرآن نیومده، زن حضرت نوح تو قرآن اومده، این تو قرآنه. امرأت نوح، میدونید این که پسر حضرت نوح میگن با بدان بنشست، خاندان و نبوتش گم شد. این پسر که با بدان بنشست، مشکل از کی کجا بود؟ مادرش. مادرش زن درسته، اون هم جهنمی شد. درست شد؟ بزرگوارا، عقلانیت حکم میکنه من از خودم سوال کنم همسرم به گردن من چه حقی دارد، نه این که برم ببینم من به گردن او چه حقی دارم. دعوای تو خونه ها سر اینه دیگه. خانومه میگه تو حق منو ضایع کردی، آقای میگه تو حق منو ضایع کردی. اگر رفتیم سراغ حق خودمون، خوب دقت کنید، حتی اگه حقوقمون رو رعایت کنن بازم لذت نمیبریم. چی شد؟ شما وقتی از یک کسی طلبکاری، وقتی طلب تو بده، چقدر لذت میبرین؟ فرض کن 5 درجه. حالا شما فرض کنید از یک کسی توقع نداشتین ولی او به شما یه لطفی کرده، چقدر لذت میبرین؟ خیلی. کلن حس طلبکاری لذت رو کم میکنه. الان شما اینجا نشستید، از مسئولین محترم آستان قدس توقع نهار حضرت ندارین، خب؟ نه، طلب که ندارین، خب؟ طلبشو ندارین. اگه الان از آقای آشوری بیان بگن خانم و آقایون به خاطر اینکه تشریف آوردین تو حرم امام رضا، یکی یه نهار امام رضا همین امروز بهت میل کنی، چقدر بهتون میچسبه؟ خب صلوات نفرستین چون خبری نیست. حاج آقا بفرستن صلوات، چه اشکال داره؟ صلواتو بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن وصف العیش نصف العیش. حالا شما، حالا شما فرض کنید از یه ماه پیش بهتون گفتن فلان روز توی حرم امام‌رضا جلسه هست، میخوام بهتون غذا بدن. همه از صبح اومدین، از دیروز هم غذا نخوردین. حالا این غذا رو بهتون بدن، اگر بدون برنامه ریزی بدن مزدش خیلی بیشتره. درست شد؟ خب، رعایت حقوق در خانواده، رعایت حق کی در اولویته؟ اول همسر. چرا همسر؟ ای گفتیم چرا همسر در اولویته؟ چون سرنوشت یک زندگی بستگی به چی داره؟ به تفاهم بین زن و شوهر. این دوتا با هم مشکل داشته باشن، زندگی برفناست. اگه زن و شوهر با هم هماهنگ بودن، بچه ها خوب تربیت میشن، ولی اگه زن و شوهر هماهنگ نباشن، این لنگ لنگان میره جلو. درست شد؟ خیلی مهمه تفاهم. و اینم بگم، این جمله رو باز به خاطر بسپارید، تفاهم نتیجه 3 تا ته. چیه؟ ای گفتین؟ آفرین، آفرین. این جمله یه آقایی گفت، من یادداشت کردم تو ذهنم. تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوت‌ها. خیلی مهمه ها. توانایی تحمل تفاوت‌ها. تفاهم ما چرا خریدنی نیست؟ با پولم به دست نمیاد، با مدرک و اینا هم به دست نمیاد. نه، تفاهم یعنی که من بپذیرم که من یک انسانم، او هم یک انسانه، دو تربیت متفاوت، دو فرهنگ متفاوت، آمدیم کنار هم دیگه که با هم دیگه توی عین تفاوت‌هایی که داریم چکار کنیم؟ به یک نقطه اشتراک برسیم، در عین تفاوت‌ها به یک نقطه اشتراک برسیم و تفاوت‌های هم رو هم چکار کنیم؟ بپذیریم، بپذیریم. خیلی خوب. توی خونه البته بچه‌هایی هم خیلی گاهی وقتا بهشون ظلم میشه، حقشون ضایع میشه. میدونین چرا؟ چرا حق بچه ها ضایع میشه تو خونه؟ چون دفاعی از خودشون بی دفاع. همسرا دفاع دارن، درست شد؟ اما بچه ها دفاع ندارن. هر کی هر کو با این بچه بیچاره بکنه، هیچ حرفی نداره دیگه. لذا اون مثلا گاهی وقتا پیش میاد یه مادری میبینید 2 تا 3 تا بچه رو میذاره این ور، میذاره اون ور، که مثلا بره فرض کن یک شغلی که اصلا هم ضرورت براش نداره دیگه. شغلی که ضرورت نداره، ما از عجایب خلقت بود آقا، دیدیم که توی مغازه تعویض روغنی، تعویض روغنی ماشین، منشی چیه؟ ببخشید از جسارت به خانمانه، منشی خانم. درست شد؟ این خیلی بده، این یعنی ظلم. ظلم به کی؟ هم به خودش، هم به بچه‌هاش، که این بچه‌ها رو از خودش محروم کرده، رفته توی تعویض روغنی. خیلی بده. درسته، مگه واقعا استرار باشه؟ ولی خب وقتی آدم گاهی وقتا نگاه میکنه میبینه نه، استرار هم نیست. چرا؟ چون میبینی همون پول حقوقی که میگیره رو میده به اون مهدی که بچهشو گذاشته و کرایه راش. پس عملا میشه گفت ضرورت هم نبوده دیگه، چون چیز دستشو نمیگیره. این موارد هستا، خانوم حقوقشو میگیره کامل میده به کرایه ماشین و مهدی که بچهشو گذاشته، عملا هیچی به هیچی. خب و اما یه مورد دیگه هم بگیم، بقیهش انشاءالله هفته دیگه گوش کنید. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. دستور چیه؟ تبذیر یعنی چی؟ 5 دقیقه من وقت دارم. تبذیر یعنی چی؟ خب اسراف که اسرافه، تبذیر یک فرقی با اسراف داره. پرهیز از حیف و میل کردن. تبذیر از اسراف یه درجه بالاتره. اسراف یعنی زیاده روی، تبذیر یعنی حیف و میل. یه وقت شما میرید شب مهمانی، غذا زیاده، میگه حالا که زیاده ما هم زیاد میخوریم. خب زیادتر که خوردیم یه اسرافه، چون من نباید اینقدر میخوردم، هم با بدنم آسیب زدم هم غذا رو زیاد مصرف کردم. اما یه موقع هست نه، میریزم سطل آشغان، غذای سالمو، این میشه چی؟ حیف و میل. از بذر میاد، بذر یعنی موقع که میپاشه کشاورز، بذر یعنی میریزه رو خاکا. حالا من از شما سوال کنم، 5 دقیقه چشم، یادم رفت توی اینکه قبلی سوال بکنم اینجا که رابطه بین این رعایت حقوق خانواده فعلا با احسان والدین چیه، این سوالش بماند. سوال بعدی اینه، رابطه بین پرهیز از حیف و میل و رعایت حقوق دیگران چیه؟ دقت کنید اینجا 3 تا گروه گفته ها، اگه میخواین پاسخ بدیم گروه ها رو دقت کنید، اقوام، نیازمندان، درماندگان، اینا ترتیب داره ها، یعنی این اولویت، این درجه 1، این 2، این 3. حالا شما بگید رابطه بین لا تبذر تبذیرا با این رعایت حقوق دیگران چیه؟ خب این که میرسه، خدا میگه دغدغت رعایت حقوق دیگران باشه، این رو میخواد رعایت کنه. الان من یکی از فرض کنید من دغدغم اینه که حقوق مادی و معنوی خانواده رو رعایت کنم، بلافاصله خدا میگه لا تبذر تبذیرا. ببینید آقا خدا چجوری صحبت میکنه، واقعا آدم اگه بشینه اینا رو همینجور روش فکر بکنه، اینا زنجیروار به هم وصله. حالا من وقت نیست، تو یه ساعت دیگه وقت میداشتم تا 15 تا 14 تا میرفتم، همه به هم وصله. خدا میگه نگاه بهت گفتم رعایت حقوق دیگران با این اولویت بندی، اگر شما اومدی حق خانواده رو دادی به نیازمند یا حق نیازمند دادی به خانواده، فرق نمیکنه، شما خراب کردی کار رو، به هم زدی همه رو. الان نیستن کسانی که یا از این طرف افتادن یا از اون طرف، یا چسبیده به خانواده، فقط خودم و زن و بچم، هر چی داره، امکانات، وقت، همه رو صرف خودش و خانوادهش، برای بچه‌هاش یک هتل 5 ستاره درست کرده تو خونه با همه امکانات، خیرش هم به هیچ احد الناسی نمیرسه. یه مدل، یه مدل هم از بچه‌هاش بیچاره بابا هر اصلا نمیبینن، از صبح تا شب آقا یا تو خیریه است یا تو حاشیه شهر یا نمیدونم داره به بچه‌های مردم خدمات میده. این بچه خودش تشنه پدر مادر، نمیبینه اصلا، با بچه خودش بازی نمیکنه، تو مسجد با بچه‌های محله بازی میکنه، با بچه خودش بازی نمیکنه، بچه‌های دیگران رو میبره آب میوه، بچه خودشو نمیبره. داریم ما آدما اینجوری هم دیگه، به قول یک بنده خدایی میگفت یه قاشق ماست میخورن سردیشون میکنه، 4 تا مویز میخورن گرمیشون میکنه. آقا این فرمون ماشین باید هی تنظیم بشه، هی اینور هی اینور تا درست حرکت کنیم، نمیشه اینو بگیری صاف میخوریم به دیوار. خدا میگه حواست باشه. ببینید ما تو قرآن یه جا خدا گفته تبذیر نکن، یه جا تو قرآن دیگه کلمه مبذر و تبذیر نداری، فقط اسرافه. اون یه جایی هم خدا میگه اگه خواستی حقوق رعایت کنی لا تبذر تبذیرا، مواظب باش تو رعایت حقوق، اگر خطا زدی خیلی ضربه میخوری. شما فرض کنید نیازمندان یک جامعه سرشون بیکلا بمونه، همه به فکر خانوادهشون باشن، چه خبر میشه توی جامعه؟ فاصله طبقاتی ایجاد میشه. از اون طرف باز عرض کردم یه خانواده‌ای که پدر مادر یا حتی فقط پدر مادر نه، من نسبت به خانواده‌ام الان شما نگاه، من خیلی از وقتا پیش اومده که مثلا از اقواممون اومدن گفتن آقا ما میخوام یه کار خیری بکنیم. بعد که میگه میخوای کار خیر بکنی، پسر دخترمه مادر مثلا، اینا اقوام ما هم دیگه، پسر دخترمه مادر شما آیا اقوام شما نیست؟ چرا؟ ایشون الان یک گرفتاری داره، میگه نه اون که خوب به ما چه؟ یعنی طرف حاضره به یک غریبه کمک کنه، به خانواده خودش کمک نکنه. رو چه حساب؟ نه اون خواهرش یک روزی به من چپ نگاه کرده، نه اصلا ما با اونا رابطه ای نداریم. ببینید خدا میگه شما اگر رعایت حقوق دیگه، اگر شما به اقوام خودت رسیدگی کردی که در اولویته، یه عالم برکات برات به وجود میاد. که اصلا به لایه دوم ببینید این نیازمندانی که اینجا نوشته اینا اقوامی دارن یا نه؟ آقا بهتر اینه که این نیازمندان اقوامشون بهشون کمک کنن یا یه غریبه کمک کنه؟ اقوام دیگه. وقتی اقوام کمک میکنن این رابطه چی میشه؟ پیوندهای خانوادگی شدیدتر میشه، بس صله رحم اتفاق میفته. یعنی حق اینه که اصلا نیازمندی تو جامعه نباشد، چون همه اقوام چیکار میکنن؟ همه دست همو بگیرن. اصلا این اولی اگه اتفاق بیفته، اینا اصلا اتفاق نمیفته دیگه. فهمیدین آقا تبذیر یعنی چی؟ خانواده خیلی مهمه. جمله آخرم، هر کار خوبی در محیط خانواده چیه؟ خوبتر. و هر کار بدی در محیط خانواده، چرا؟ چون تو خانواده هر کار خوبی موج مثبت و هر کار زشتی موج منفی. موجی که تو خانواده ایجاد میشه تو جامعه هیچ وقت ایجاد نمیشه. لذا اینقدر رعایت حقوق مهمه و تبذیرم تو همین سیاق بحث اومده. انشالله دستورات بعدی، یعنی از 5 به بعد، در جلسه بعد خدمتتون هستیم. اگه سوالی هست نسبت به حرفایی که من زدم بفرمایید. خدایا در فرج مولامون صاحب الزمان تعجیل بفرما. خدایا به همه ما توفیق زندگی حکیمانه کرامت بفرما. رعایت حقوق خانواده به همه ما کرامت بفرما. انشالله در بهشت کنار امام رضا باشیم. صلوات خدا.